خوب و خوش سلیقه ایرانی و خسته نباشید میگیم از همین را به تک تک مادران عزیز. به اتفاق هم این برنامه رو بشنویم.
سفره ایرانی برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت. به نام خداوندی که نعمتهای بی بدیلش سفره زندگیمون رو برکت و امید بخشیده. سلام همراهان عزیز رادیو سلامت، باز هم با برنامه سفره ایرانی همراه شماییم. ایرانی همیشه با خیر و برکت همراهه، با سادگی و صفا و صمیمیت در کنار هم سر سفره که میشینیم، دور تا دور سفره پر میشه از آدمایی که سینه‌شون لبریز از عشق و محبت و دوستیه. شمایی که همیشه دوست دارید کنار بزرگترهای فامیل، کنار بچه هاتون و کنار همه کسانی که عاشقشون هستین و دوستشون دارین لحظه‌های خوبی رو سپری کنید. الهی که همیشه خدا دلتون شاد باشه. کاسه سفالی.
یادش بخیر قدیما اکثر غذاها از نوع آش بود. چی میشد غذای برنجی درست میکردن؟ اما الان اکثر غذاها یا برنجی شده یا فست فودی. به خاطر همینم هست که همه ما میگیم قدیمی ها غذای سالمتری میخوردن و بدن قوی تری نسبت به ما داشتن، چون غذاهایی رو میخوردن که نه چاقشون میکرد نه تنبل میشدن. اصلا اسم آش که میاد ناخودآگاه آدم یاد قدیما میافته. آشهای اصیل ایرانی، مثل آشی که من انتخاب کردم تا طرز تهیهش رو بهتون بگم. آش انار زنجان. مواد اولیه: برنج، لپه، پیاز، چغندر، نعنا، رب انار، زردچوبه، روغن، آب، نمک و فلفل. و اما بریم سراغ طرز تهیه آش انار. در ابتدا لپه رو میشوریم و اون رو به همراه 8 پیمونه آب روی حرارت قرار میدیم تا خوب پخته بشه. چغندرها رو پس از شستن و پوست گرفتن به اندازه دلخواه خرد میکنیم و داخل ظرفی آب پز میکنیم. در ظرف پیازها رو جداگانه خرد میکنیم و بعد سرخ میکنیم و نیمی از اون رو بر میداریم و به بقیه اون رب انار، زردچوبه و نمک رو اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم. و بعد برنج و نعنا و فلفل رو به اون اضافه میکنیم و میذاریم مقداری پخته بشه و بعد اون رو به لپه نیم‌پز اضافه میکنیم. پس از مدتی که آش تقریبا پخته شد، چغندرها رو از آب کش رد میکنیم و به آش اضافه میکنیم و میذاریم همه مواد با هم پخته بشن. و اما نکته تغذیه چغندر. چغندر دارای سدیم، پتاسیم، پروتئین و کلسیمه. این آش رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. نوش جان.
سلام علیکم، مهمون نمیخوای؟
چرا، بفرمایید، خوش اومدین، صفا بودین. مهمون؟
مهمون روزیشو با خودش میاره.
مهمون برکت خونه است. اصل عشقیه که سر سفره کنار هم داریم.
ریخت و پاش نکنید.
یه سفره ساده ولی با عشق.
رادیو سلامت، سفره ایرانی، گلگشتی در تمام ایران
برای گسترانیدن سفره‌ای به عظمت ایران.
رادیو سلامت،
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
کاری از گروه تغذیه رادیو سلامت.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. داخل یک عطاری هستیم، اطرافمون پر است از داروهای گیاهی و عرقیات و چیزهایی که مربوط میشه به عطاری، و با جوانی صحبت کنیم که تو این رشته فعالیت دارن و از ایشون بپرسیم در خصوص طعم دهنده ها که چقدر فکر میکنید طعم دهنده ها مهم هست حضورشون در غذاها، چه غذاهای سنتی چه فست فود ها.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شنونده های گرامی رادیو سلامت. من فکر میکنم که طعم دهنده ها به دسته های مختلفی مثل سس ها و ادویه‌جات تقسیم میشن یا روغن های معطر، که اینها هر کدوم میتونن برای ذائقه ما خوشایند باشن و طعم غذاها رو خیلی تغییر بدن. از طعم دهنده ها میتونیم به ادویه‌جات اشاره کنیم که ادویه‌جات مثل آویشن، مثل دارچین، مثل جوز هندی که بعضی از اینا توی غذاهای روزمره ما استفاده میشه. مثلا در داخل حلیم احتمالاً شما دارچین رو تست کردید و خیلی طعمش حلیم رو عوض میکنه، یا داخل پیتزاها یا فست فودها آویشن معمولاً به کار میره، و همچنین داخل خیلی غذاهایی که میخوریم از گلپر میتونیم استفاده کنیم. اینا طعم دهنده های خوبی هستن که میتونن تاثیرات مثبت ایجاد کنن، و چه بهتره که داخل غذاهامون از ادویه‌جات بهتر هستش که به جای نمک به عنوان طعم دهنده ها از ادویه‌جات استفاده کنیم تا اینکه بتونیم از خواص آنها بهره مند بشیم. این نکته رو اضافه میکنم که داخل فست فود ها معمولا نمک زیادی استفاده میشه که اون نمک میتونه مضر باشه، و در واقع نمک مثل شکر که برای ما ضرر و زیان بسیار زیادی میتونه در پی داشته باشه.
حالا استفاده از این ادویه‌جات با اطلاع کافی هم باید باشه دیگه، درسته؟ که چیزهایی که حالا مورد نیاز بدن هستش یا حتی با طبع اون فرد جور در بیاد، در مورد این یه مقدار توضیح میدید؟
بله حتما. من فکر میکنم که اکثر ادویه‌جات دارای طبع گرم و خشک هستن. البته دوزی که داخل غذا استفاده میشه دوز پایینی هست و برای اکثر طبایع میتونه مفید باشه. ادویه‌جات در غذاهای سنتی تونن طعم خیلی خوبی ایجاد کنن. به عنوان مثال داخل آش رشته میبینیم که از نعنا خشک استفاده میکنیم، از سیر خشک استفاده میکنیم به عنوان ادویه، و میتونن طعم دهنده های خیلی خوبی باشن برای غذاهامون.
ممنونم از توضیحات شما، متشکرم.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
و ما خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم، در لحظه های شما شریک هستیم و میدونیم که شما هم برای با هم بودن، برای در کنار هم بودن، برای دور همیای خانوادگی خیلی خیلی وقت میذارید. امیدواریم که به همه شما خوش بگذره.
بشقاب سالاد.
سلام، بازم با من هستین با یه بشقاب سالاد دیگه. گرما، آفتاب شدید، بسته شدن اشتها، آتش زیاد بدن، آب خوردن زیاد، آخ، در نهایت دل درد و ورم کردن دل، گشنگی، کشش به یه غذای خنک، مثل یه سالاد مقوی و مفید، سالاد کلم قرمز، یه سالاد خوشمزه و خوش رنگ. برای این سالادمون نیاز داریم به کلم قرمز، کلم سفید، کشمش، مقدار لازم شکر و برای سس سالاد یه قاشق مرباخوری سس مایونز، ماست معمولی حسابی هم خورده، مقدار لازم آب لیمو، فلفل و نمک. کلم ها رو خلال باریک ریز میکنیم. توی یه ظرف میریزیم و کشمش ها رو اضافه میکنیم. اگه کشمش ها نرم نبودن میتونیم اونا رو 5 دقیقه توی کاسه آب خیس کنیم تا نرم بشن. مزه بهتری به سالاد بدن. بعد سس و به مواد اضافه میکنیم. حسابی هم میزنیم و شکر رو هم روی سالاد نسبت به ذائقتون بپاشین. البته که این سالاد شیرین خورده میشه. این سالاد رو میتونین کنار غذاتون هم میل کنین. و یه نکته دیگه که برای خوشمزه تر شدنش میتونین سالاد و نیم ساعت طبقه بالای یخچال قرار بدین تا سس به خوبی جذب کلم ها بشه و خوشمزه تر بشه. این سالاد خوشمزه رنگ تابستون نوش جانتون.
با هم بودن سراغ دارین؟ پای سفره بشینی کنار خانواده، کنار پدر، مادر که تمام امیدشون به فرزنداشونه، کنار اعضای خانواده با هم حرف بزنیم، صحبت کنیم و یه غذای ساده هم میل کنیم و خدا رو شاکر باشیم از اینکه در صحت و سلامت کنار همدیگه هستیم. سفره های فست فودی.
به نام یزدان پاک، سلام، وقتتون بخیر. محمد باقر منجای هستم، دکتر تخصصی تغذیه و رژیم درمانی. با برنامه سفره ایرانی همراه هستید. در این برنامه ما به ارتباط مصرف فست فود ها و چربی خون خواهیم پرداخت. فست فودها دسته از مواد غذایی هستند که به عنوان یک جایگزین مواد غذایی، مخصوصا مواد غذایی که تحت عنوان اسلو فود هستند، یعنی مواد غذایی که دیر آماده میشن، مواد غذایی که از گذشته در سفره ما وجود داشتن و خانم های خانه‌دار با ذوق و سلیقه خودشون زحمت میکشتن و این مواد غذایی رو طبخ میکردن، اما امروزه در خیلی از سفره ها جای خودشون رو به فست فود ها دادن، مواد غذایی که آماده هستن و مدت زمان کمی برای طبخشون و آماده شدنشون نیاز دارن و امروزه با صنعتی شدن زندگی ها و جوامع روند روبرشتی در مصرف این مواد غذایی ایجاد شده. چه ارتباطی مصرف این مواد غذایی با افزایش چربی خون میتونه داشته باشه؟ برای اینکه ما بیایم این ارتباط رو بررسی بکنیم، باید اول بیایم و ببینیم که چه اجزایی در این فست فود ها وجود داره. اگر ما فست فود ها رو به عنوان یک مواد غذایی صنعتی به حساب بیاریم، در تهیه اونها از مقادیر بالای چربی ها استفاده شده، مواد غذایی که از چربی های اشباع و ترانس فراوانی ایجاد شده و تولید شده. بنابراین این اسیدهای چرب اشباع و ترانس خودش به عنوان یک عامل خطر بیماری های قلبی عروقی به حساب میاد. استای چربی اشباع چه استای چربی هستند؟ استای چربی هستند که در دمای محیط جامد هستند و ما منابع بسیار زیادی از این چربی ها رو اطرافمون داریم. چربی های حیوانی تماما استای چربی اشباع هستند، البته بجز آبزیان و همچنین بعضی از چربی های گیاهی دارای مقادیر بالای چربی های اشباع هستند، مثل روغن پال و مثل روغن نارگیل. مصرف این اسیدهای چربی اشباع از دیرباز به عنوان عامل خطر بیماری های قلبی عروقی بوده، به دلیل این که با افزایش مصرف اسیدهای چربی اشباع افزایش سطح کلسترول و مخصوصا کلسترول بد که تحت عنوان LDL هست و ما مشاهده می کنیم و افزایش LDL و کلسترول خون باعث افزایش اکسید شدن این ذرات و مولکول ها در جریان خون میشه. زمانی که کلسترول خون بالا بره، زمانی که LDL خون بالا بره، این اجزا در جریان خون اکسیده میشن و دیگه اون عملکرد خودشون رو ندارن، اون ساختار خودشون رو ندارن و به جای این که وارد کبد بشن و بازیابی بشن و یا از طریق صفرا دفع بشن، در دیواره عروق رسوب میکنن و تحت شرایطی مانند ایجاد شرایط التهابی اونها میتونن باعث گرفتگی عروق یا اصطلاحاً تسلب شرایین بشن. بنابراین ما ارتباط مستقیم و چشمگیری بین مصرف فست فودها و افزایش چربی خون، مخصوصاً افزایش کلسترول خون و LDL کلسترول خون رو مشاهده میکنیم. بنابراین تا حد امکان توصیه میشه که مصرف فست فودها و سایر منابع اسیدهای چرب اشباع که شامل چربی های حیوانی، کره مارگارین، روغن های حیوانی، چربی های ظاهری گوشت، پوست گوشت و پوست مرغ هست، اینها تا حد امکان ازش اجتناب بکنیم و در مقابل بیایم از مواد غذایی استفاده بکنیم که حاوی چربی های مفید هستند، مانند روغن های مایه گیاهی، مخصوصا روغن کانولا و روغن زیتون و یا مغز های گیاهی، مخصوصا گردو که حاوی مقادیر قابل توجه امگا 3 هستند. بنابراین توصیه میشه که مصرف فست فود ها تا حد امکان کاهش پیدا بکنه و در مقابل ما سعی بکنیم که فست فود ها رو اگر میخوایم مصرف بکنیم، در کنارش مواد غذایی مصرف کنیم، مانند سبزیجات، مانند گوجه فرنگی، که تا حدی بتونیم هم مقدار کمتری از فست فودها رو مصرف کنیم و هم این که با مصرف این مواد غذایی و مخصوصا سبزیجات بتونیم عوامل خطری که در فست فودها وجود داره رو به حداقل برسونیم. روز خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیز آرزو میکنم. روزتون بخیر.
سفره ایرانی.
سفره ایرانی سفره پر از سادگی و صفا و همدلی،
سفره پر از برکت و مهر و عشق خانواده.
سفره ایرانی ردپای مهر و لبخند در کنار یک خانواده اصیل ایرانی، صمیمی و میهمان نواز، پر از صداقت و سادگی.
سفره ایرانی برای شما ایرانیان عزیز که به سلامتی خود اهمیت می دهید.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. گروه تغذیه رادیو سلامت.
آرزو می کنم هر کجا که هستید زندگی همتون پر از عشق و محبت باشه. بازم با فامیل و دوستان و آشنایان برنامه بی نظیر تنظیم کنید و دور هم باشید و از این دور همی لذت ببرید. کتاب خوشمزه.
خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. بله دوستان عزیز و علاقمند به بخش کتاب خوشمزه، همونطور که می‌دونین آشپزی هنره. هنر عطرها و طعمها و رنگها که آشپز با عشق و علاقه مواد اولیه عالی رو انتخاب کرده و با دقت نظر و رعایت اندازه ها و محاسبه زمان و با بکار گرفتن تکنیک ها و ظرافت های آشپزی نتیجه یک عمر تلاش و زحمت و تجربه خودش رو تحت عنوان هنر آشپزی ارائه میده. همه ما در طول شبانه روز آشپزی می کنیم، ولی گاهی اوقات غذامون مثل همیشه خوب نمیشه، گاهی هم عالی میشه و این شاید به این خاطره که ما آشپزی رو تجربی یاد میگیریم و یا به عبارتی به مرور زمان و از مادرامون یاد میگیریم. گاهی که حوصله داریم غذامون عالی میشه، ولی وقتی عجله داریم و سرمون شلوغه غذامون معمولی میشه. چرا؟ چون آشپزی یعنی نظم و انضباط و رعایت اندازه ها و میزان زمان پخت به اضافه دونستن فوت و فن تکنیک های آشپزی و رعایت کردن استانداردها و خیلی چیزای دیگه. برای همین میخوام کتابی رو بهتون معرفی کنم که فکر میکنم داشتن یه همچین کتابی برای هر کدبانوی ایرانی لازم و مفیده و عصای دست محسوب میشه. اسم این کتاب هست دایرة المعارف آشپزی ایرانی و مؤلفین کتاب ساناز مینایی، ساناز شریفی و ساینا شریفی هستند. این کتاب مجموعه ای از غذاهای اصیل و سنتی ایرانیه که از اقوام مختلف ایران گرفته شده، یعنی دستورهای آشپزی زنان خوش‌سلیقه اقوام ایرانی رو به زبان امروزی ارائه کرده. تو این کتاب اصالت غذاهای ایرانی از سراسر تاریخ جمع و به روش تازه به روز رسانی و ارائه شده. تو این کتاب هم سنت آشپزی ایرانی به عنوان ریشه ای از فرهنگ این کشور حفظ شده و هم زبان، روایت، مواد اولیه، روش آماده سازی و پخت تازه شده. و همه اینا برای آشنایی نسل جدید با خوراکهای این سرزمین و حفظ این میراثه. به قولی تو این کتاب تمام غذاها از خورشخانه ایران باستان گرفته تا آشپزخانه هر استان وجود داره. پس دوستان عزیز اگه علاقه من شدین که از این کتاب ارزشمند و مفید استفاده کنین، دوباره اسم کتاب رو براتون میگم. کتاب دایرة المعارف آشپزی ایرانی که ساناز مینایی، ساناز شریفی و ساینا شریفی تعریفش کردند. من شفیعی جاوید از همراهیتون با این بخش بسیار ممنونم.
امیدواریم همیشه زندگیتون از خاطره های قشنگ لبریز باشه. بریم با هم بخش دیگری از برنامه سفره ایرانی رو بشنویم.
لذت آشپزی.
سلام به خانم‌های عزیز و محترم، من فاطمه اینعلی هستم. در بخش لذت آشپزی میخوام کیک ساده و خوشمزه‌ای رو بهتون آموزش بدم. امروز میخوام کیک یزدی رو با هم درست کنیم. حالا بریم سراغ مواد لازم. آرد 300 گرم، تخم مرغ 3 عدد، شیر 2/3 پیمانه، روغن 2/3 پیمانه، جوش شیرین 1/4 قاشق چایخوری، نمک میوه 1/8 قاشق سوپخوری، وانیل 1/4 قاشق سوپخوری، هل کوبیده شده 1/4 قاشق چایخوری، بیکینگ پودر 1 قاشق مرباخوری، پودر قند 1/1 پیمانه. حالا بریم سراغ درست کردن این کیک. اول تخم مرغ‌ها رو در ظرف میشکنیم و پودر قند رو به اون اضافه میکنیم و خوب به هم میزنیم. بیکینگ پودر و وانیل و پودر هل رو هم به اون اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. جوش شیرین و روغن رو هم بهش اضافه میکنیم و مایه رو خوب هم میزنیم. شیر و آرد رو کم کم به مواد اضافه میکنیم. وقتی حباب‌هایی روی خمیر به وجود اومد، نشون دهنده اون هست که مواد خوب با هم مخلوط شده. درون قالب کیک یزدی رو کاغذ روغنی قرار میدیم و ته اون رو کمی چرب میکنیم. سپس مواد آماده شده رو درون قالب میریزیم به صورتی که روی اون کمی خالی بمونه. برای تزیین اون به صورت دلخواه میتونیم از پسته یا بادام استفاده کنیم. فر رو با حرارت 175 درجه سانتیگراد گرم میکنیم و سینی قالبمون رو به مدت 10 الی 15 دقیقه به قسمت وسط فر قرار میدیم. امیدوارم از این کیک خوشتون اومده باشه و لحظه هاتون شیرین.
یک جاده عمره توی قلبمون نوشته، خونه 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 خونه، چکه چکه وقت باران روی زکو توی دالان، میونه حیات سینه شاخ و برگانه کنارمون، خونه 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 خونمون خشته دلی سقف چوب و چندلی، گزیمون دلی دلی دلمون که گلگلی، خونمون خشته گلی سقف چوب و چندلی، گزیمون دلی دلی دلمون که گلگلی. همه جاش توی خدامون بی صدا و هم صدامون، روی خاکون قدیمی مثل چشمی ننگامون، خونه 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 خونه، با یه حوزی پر ماهی، با یه باغچه پر سازی، با یه دنیا خاطراتش، با یه خنده توی گازی، خونه 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 خونمون خشته گلی سقف چوب و چندلی، گازیمون دلی دلی دلمون که گلگلی، خونمون خشته گلی سقف چوب و چندلی، گازیمون دلی دلی دلمون که گلگلی.
شنوندگان عزیز وقت شما به خیر باشه انشاءالله. به استقبال اذان مغرب میریم به افق تهران. از همه شما مؤمنین نمازگزار التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي